ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع ایران میگوید جنگنده های روسیه برای سوختگیری و مسلح شدن به پایگاه نوژه میروند. طالبان افغانستان منطقه استراتژیک را در شمال شرق قندوز تصرف کردند. و جمهوری آذربایجان 4 نفر را به ظن ارتباط با فتح‌الله گولن بازداشت کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفت تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفت این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس این مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. طالبان افغانستان منطقه استراتژیک خان‌آباد در شمال شرق ولایت قندوز را تصرف کردند. به گزارش رادیو آزادی، حیات الله امیری شهردار خان‌آباد به خبرنگاران گفته که نیروهای افغان بعد از مقاومت زیاد و به اتمام رسیدن مهماتشان مجبور به عقب نشینی از این منطقه شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای شهر قندوز هم اعلام کرده که صدها نفر از شهروندان از جنگ با طالبان خودداری کرده و هشدار دادند که اگر حکومت مرکزی به ولایت قندوز توجه نکند طالبان مانند سال گذشته این ولایت را تصرف خواهد کرد. به گزارش وزیر دفاع افغانستان نیروهای این کشور در 15 ولایت از 34 ولایت افغانستان در حال جنگ با طالبانند. مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند 4 مرد را به ظن داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، بازداشت کردند. ترکیه آقای گولن را مسئول کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند، اتهامی که فتح‌الله گولن آن را مسخره خوانده و رد کرده است. 4 مرد دستگیر شده به سوء استفاده از قدرت متهم شدند. دادستان‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند این 4 نفر در یک شرکت خدمات موبایل کار می کردند و متهمند که اطلاعات خصوصی مشترکان و تاریخچه تلفن‌های آنها را افشا کردند. به گفته دادستان‌های جمهوری آذربایجان در جستجوی منازل این افراد کتاب‌های مذهبی ممنوعه، سی‌دی‌ها و بروشورهای سخنرانی‌های آقای گولن کشف شده است. جمهوری آذربایجان که متحد نزدیک ترکیه است، اوایل هفته گذشته تحقیقات جنایی درباره طرفداران فتح‌الله گولن را آغاز کرده است. آقای گولن که روحانی است، نزدیک به 2 دهه است در تبعید خودخواسته در ایالات متحده زندگی می‌کند. جمهوری آذربایجان ماه گذشته 1 کانال تلویزیونی خصوصی که قصد داشت مصاحبه‌ای با فتح‌الله گولن پخش کند را تعطیل کرد. 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز جمعه به صراحت اعلام کرد که تجهیز و تسلیح شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در خاورمیانه از سوی ایران انجام می‌گیرد. روز پنجشنبه 28 مرداد هم محمد علی فلکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و نخست از او درباره علت اعلام علنی مقامات ایران در حمایت نظامی از گروه‌های مورد حمایت این کشور در خاورمیانه پرسیده. حسین علیزاده:
معادلات منطقه خاورمیانه به گونه ای رقم خورده که طرفین معادله آرایش خاصی رو دارن به وجود می آورن. وقتی مشاهده شد از فرماندهان نظامی سابق عربستان سعودی بعدی نام آقای انور عشقی به اسرائیل به تلاویز می ره و مقامات اونجا ملاقات می کنه و این خبر رسما تأیید می شه، در واقع جمهوری اسلامی شاهد این هستش که پیدا بین ریاض و تلاویو ایجاد شده. این یک طرف در نظر داشته باشید اون اظهارات آقای ترکی فیصل که در جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد و در اونجا به صراحت هم گفتش که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی این اخبار در اون طرف دیده میشه، در این طرف هم میبینیم که اظهارات تند و تیزی بیان میشه، اگر چه تا الان شاید به زبان نمی آوردند این رو اعلام میکنن که ما به دنبال مثلا ارتش آزادی بخش هستیم، توانایی داریم که تسلیح کلیه جریانات مخالف اسرائیل سعودی رو پشتیبانی میکنیم.
به جریان ارتش آزادی بخش اشاره کردید آقای علیزاده. روز پنجشنبه محمد علی فلکی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه به صراحت از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی در منطقه سخن گفته. چقدر تشکیلات و سازماندهی این نیروی شبه نظامی این چنینی میتونه تأمین کننده ی منافع ملی ایران در منطقه باشه؟
دو ملاحظه مهم برای من وجود داره. یک، وقتی که صحبت از ارتش آزادی بخش شیعی با تأکید به کلمه شیعی میکنن، این نشان دهنده این خواهد بود که جمهوری اسلامی یک نظام طائفه ای است. نکته دوم این که وقتی بحث از ارتش آزادی بخش میکنن، برای من مفهوم نیست که اینا قراره چه چیز رو آزاد بکنن. جایی که اکثریت اهل سنت در اونجا حضور داشته باشن، مثلا فرض کنید که اردن، مثلا فرض کنید مصر، در واقع اینا نمیتونن در اونجا هیچ مانوری انجام بدن. نخستین بار هستش که چنین تعبیری از زبان یکی از مقامات نظامی به گوش میرسه.
آقای علیزاده، چشمانداز این حمایت‌های مالی و لوجستیکی ایران به گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا نگاه جمهوری اسلامی به این گروه‌ها در منطقه ابزاریه یا راهبردیه؟
مسلماً این نگاه جمهوری اسلامی نگاه تاکتیکی هستش. به رغم اینکه در اون طرف ایران شاهد هستش عربستان پیوندی برقرار کرده مثلا با سازمان مجاهدین خلق یا با اسرائیل، از طرفی جمهوری اسلامی نشان داده که به هر حال نمیتونه عربستان رو نادیده بگیره، چون که عربستان نمیتونه ایران رو نادیده بگیره. اگر روزی شرایطی فراهم بشه مثل پس از جریان جنگ حج خونین که به هر حال در ایران مثلا آقای هاشمی رفتن جای در قدرت بود، آقای عبدالله در اونجا به قدرت رسیده بود و نشستن و مشکلات رو حل و فصل کردن، اگر مسیر به این طرف منتهی بشود، یه حمایت کردن مثلا از شیعیان داخل عربستان به صورت مسلح کردن اونها منتفی خواهد شد. پس بنابراین گمان من این هستش که سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی دارد میگوید بر روی اپوزیسیون مسلح شیعه در اقصا نقاط جهان داره انجام بده نگاه تاکتیکی.
گفتگوی حسین علیزاده رو شنیدید با همکارم رضا جمالی در مورد آخرین صحبت‌های حسین دهخان وزیر دفاع ایران در این مورد که ایران شبه نظامیان مورد حمایت خودش در خاورمیانه رو تسلیح و تجهیز میکنه. خب به سراغ گزارش بعدی بریم. طی روزهای گذشته درگیری‌های بین نیروهای ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق وابسته به کردهای سوریه در منطقه حسکه واقع در شمال شرقی سوریه رخ داده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از سامان رسول‌پور.
کردهای سوریه حکومت ایران و حزب الله لبنان را متهم کرده اند که در نبردهای چند روز گذشته بین ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق در شهر حسکه علیه مواضع کردها جنگیدند. طی روزهای گذشته درگیری‌هایی بین نیروهای ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق وابسته به کردهای سوریه در منطقه حسکه واقع در شمال شرقی سوریه رخ داده است. همچنین برای نخستین بار طی چند سال گذشته جنگنده‌های سوریه مواضع کردها در این شهر را هدف قرار دادند. گفته می‌شود علاوه بر افراد نظامی چندین غیر نظامی کرد نیز کشته و زخمی شدند. مجلس سوریه دموکراتیک که مجلسی متشکل از نیروهای کرد و برخی هم پیمانان آنها در شمال سوریه است، طی بیانیه‌ای دولت‌های ترکیه و ایران را به حمایت از حملات حسکه متهم کرده است. همچنین یکی از اعضای شاخه خبررسانی یگانهای مدافع خلق به رادیو فردا گفت که نیروهای آنها در چندین نقطه از حسکه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله لبنان مواجه بودند. در همین ارتباط آسیا عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، حزب اصلی کردهای سوریه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
حکومت ایران از بشار اسد حمایت میکند. هر کجا دولت سوریه در منگنه قرار میگیرد جمهوری اسلامی وارد عمل میشود. نیروی تحت عنوان دفاع وطنی از سوی جمهوری اسلامی سازمان داده شده. اکنون این نیروست که در جایی مثل حسکه و یا قامشلو میخواد استکاک و درگیری ایجاد کنه.
رهبر حزب اتحاد دموکراتیک در ادامه تأکید می‌کند که بدون کمک مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با دولت سوریه، نیروهای بشار اسد نمی‌توانند علیه مواضع کردها اقدامی انجام دهند. او می‌افزاید
در حال حاضر دولت سوریه علیه کردها اقدام میکنه و جنگنده‌هاش مواضع کردها و غیر نظامیان را هدف قرار میدن. این اقدام با حمایت سیاسی و نظامی و تایید دولت ترکیه و همچنین جمهوری اسلامی صورت میگیره.
مقامات جمهوری اسلامی و ترکیه هنوز به این اتهام‌ها واکنشی نشان ندادند. با این وجود پرسش این است: وقتی صحبت از حمله به مواضع کردهای سوریه می شود، چه مستنداتی مبنی بر حمایت جمهوری اسلامی و همچنین ترکیه از دولت بشار اسد وجود دارد؟ دولت‌های ترکیه و سوریه طی سال‌های گذشته تضاد منافع داشتند و عملاً دشمن یکدیگر بودند. بر اساس کدام شواهد معتبر امروز باید علیه کردها متحد شده باشند؟ آسیه عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
دولت ترکیه از آغاز بحران سوریه به اشکال مختلف تلاش کرد کردهای سوریه رو مهار کنه. در آغاز از راه سیاسی و دیپلماتیک، بعد از راه رویکردشون در خصوص پناهجویان سوری و همچنین از راه حمایت از گروه‌های افراطی اسلامگرا. اما عملاً نتیجه‌ای نگرفتند. برای همین این بار تلاش کردند از راه نزدیک شدن به حکومت اسد کردها را مهار کنند. اگر مواضع اخیر اردوغان در خصوص دولت سوریه را مرور کنیم، می‌بینیم که از نظر سیاسی و نظری از موضع قبلی خود در خصوص دولت سوریه عدول کرده و عملاً به دلیل شکست سیاستش در منطقه و علیه کردهای سوریه به سمت دولت اسد گرایش پیدا کرده است.
دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق کردستان سوریه را به همسویی با حزب کارگران کردستان متهم می‌کند و در ماه‌های گذشته بارها از همکاری نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و نیروهای کرد در سوریه ابراز نارضایتی کرده است. با این وجود نیروهای ائتلاف بر ادامه همکاری نظامی خود با نیروهای کرد در سوریه تأکید کردند. آسیا عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه معتقد است که بعد از آزادسازی منبج و نیز تلاش‌های کردها و متحدانشان برای تثبیت یک حکومت فدرال در شمال سوریه، نگرانی دولت‌های سوریه، ترکیه و ایران افزایش یافته است. سامان رسول‌پور، رادیو فردا.
گزارش سامان رو شنیدید در مورد درگیری‌ها بین نیروهای ارتش سوریه و یگان‌های مدافع خلق که وابسته به کردهای سوریه هستند. تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.